خب بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث تصویری توضیح شده روش‌های متعددی رو در بر می‌گیره. ما هفته پیش با مبحث عمومی رسیدن به توافق یه موضوعی رو باز کردیم و تکنیک های ووتینگ و اکشن رو بهش اشاره کردیم. مبحث عمومی تر توی رسیدن به توافق تحت عنوان طراحی مکانیزم دیزاین توی نظریه بازی ها بررسی شده. دقیقا با همون ادبیات و همون چارچوب ها توی مبحث سیستم های چند عاملی هم مورد بررسی قرار میگیره. خب در حقیقت در سیستم های چند عاملی، به طور خاص سیستم های چند عاملی همکارانه، عامل ها برسیدن به یه هدف دارن با هم دیگه مشارکت میکنن و همکاری میکنن، یه فرضی داریم. فرض هم اینه که این کاری که عامل ها انجام میدن رفتارشون ناشی از یک پروتکل و یک الگوریتمی هست که براش طراحی شده. یعنی عامل ها بر مبنای اون پروتکل ها و قواعد تصمیم گیری میکنن و حرکت خودشون رو انجام میدن. اما زمانی که ما با عامل های سلف اینترستد یا عامل های منفعت طلب شخصی برخورد میکنیم، کار طراحی یک پروتکل خیلی کار ساده ای نیست. دقیقا به این علت که هر عاملی میخواد سود خودش رو ماکسیموم بکنه و خیلی وقتا سودی که عامل به دست میاره وقتی وارد جمع میشه کاهش پیدا میکنه. خودتون حتما تو زندگی شخصیتون این تجربه رو دارید که بعضی وقتا اگر تنهایی کاری رو انجام میدادید منافع اون کار براتون خیلی بیشتر از این بود تا زمانی که مجبور بودید اون کار رو در یک جمع انجام بدید. چون به هر حال هر جمعی یه تضادایی داره، این تضاد بعضی وقتا فرسایشی میشه و کلاً توان آدم رو میگیره، از اصل کار فاصله میگیره، مشغول حاشیه ها میشه. اون حاشیه ها در واقع پارامتریه که منفی به حساب میاد، ضرر به حساب میاد. حالا شما اگر بخواید یه پروتکلی رو طراحی کنید که با عامل‌های منفعت طلب شخصی کار بکنه، حداقل دو تا مشکل دارید. مشکل اول این که طی اون طراحی پروتکل باید یه کاری بکنید که عامل شما انگیزه پیدا کنه که بیاد تو جمع شرکت کنه. یعنی باید یه چیزایی باشه که به صورت فردی به اونها نتونه برسه یا منفعتش به صورت فردی به اون اندازه‌ای نباشه که از طریق شرکت توی جمع به دست میاره. مسئله دوم این که به علت این که عامل شما هوشمنده و برای رسیدن به اهدافش تلاش میکنه که سود خودش رو ماکسیموم بکنه، ممکنه یه جایی به این نتیجه برسه که این پروتکلی براش گذاشته شده خوب نیست، لذا سعی میکنه اون پروتکل رو دستکاری کنه. این برای عامل ها محدود نشده، یعنی عامل رو ما نمیتونیم محدودش کنیم که پروتکل رو دستکاری نکنه. به طور کلی عامل ها این امکان رو دارن که دستکاری پروتکل رو انجام بدن، ولی خب شاید شما باید یه کاری بکنید که دستکاری پروتکل برای عامل سود نداشته باشه. یعنی حتی اگر هم نمیتونید کاری کنید که ضرر داشته باشه، حداقل سود هم نداشته باشه که انگیزش برای این کار کاهش پیدا بکنه. نمونه دستکاری پروتکل رو شما توی مثلا رانندگی زیاد میبینید. قوانین رانندگی رو افرادی رعایت نمیکنن، در واقع دارن پروتکل رو دستکاری میکنن. مثلا گفتید ورود ممنوع، خب تابلو ورود ممنوع رو اونجا میبینه ولی رد میشه میره تو. این دستکاری پروتکله. این پروتکل این بود که ورود ممنوع رو نباید وارد بشی، ولی این اونو دستکاری میکنه وارد میشه، قاعده رو عوض میکنه. یا از چراغ قرمز نباید رد بشه ولی رد میشه. این یعنی جایی که داره دستکاری پروتکل اتفاق میفته. اگه تونستید کاری بکنید که عامل انگیزه برای این دستکاری پروتکل نداشته باشه، یا اینکه ببینه اگر این پروتکل رو دستکاری کنه ضرر میکنه، مثلا چی میشد؟ هر کسی وارد ورود ممنوع میشد اتوماتیک جریمه میشد. این امکان وجود داره، همینطور که الان دوربین میذارن تو جای مختلف کنترل میکنن، سر هر چهارراهی هم میتونه یه دونه دوربین باشه برای کنترل ورود ممنوعها. یا عبور از چراغ قرمز رو امروز با دوربین کنترل میکنن. خب وقتی طرف ببینه جریمه داره میشه، ترجیح میده که وارد نشه، هزینه‌شو نمیتونه پرداخت کنه دیگه. چون ببین وقتی شعور و اخلاق نیست، تنها راهش تنبیهه. یه وقت طرف قائل به قواعد اخلاقی خودش این کارو نمیکنه. وقتی نمیکنه، انجام نمیده درست، این که میگم مثبت نیست، ولی سیستم اجتماعی به این نتیجه میرسه که همونطور که حیوانات رو باید تنبیه کنه تا اینکه یه کاری رو یاد بگیرن انجام بدن، انسان رو باید تنبیهش کرد. شاید توی جامعه آرمانیه که افراد باور میکنن که باید به اخلاقیات پایبند باشن تا یه همچین جریمه های این چیزایی رو به صلاح بهش نیاز پیدا نکنن. حالا به هر حال ما اینجا توی طراحی مکانیزم مسئلهمون ارائه همچین پروتکل هاییه. این پروتکل هایی رو در اختیار داشته باشیم و از طریق اونها بتونیم رفتار عامل ها رو کنترل بکنیم. در طراحی مکانیزم هدف توسعه پروتکل هاییه که برای عامل های دخیل در اون غیر قابل دستکاریه و ضمناً به طور انفرادی راسیونال هست. منظور این که خود عامل ها این پروتکل ها رو نمیتونن دستکاری کنن، به این معنی اگه دستکاری کنن ضرر میکنن. و نکته دیگه این که این پروتکل ها به صورت فردی رشنالن، یعنی هر عاملی بر مبنای اون عمل کنه حس میکنه این داره سود خودش رو ماکسیموم میکنه بدون اینکه دغدغه‌ای در مورد جمع داشته باشه. مثلا واقعا ورود ممنوع یه مشکلش اینه دیگه، فرد همیشه حس میکنه داره ضرر میکنه، ورود ممنوع رو وارد نمیشه. زمانی که هیچ اتومبیلی از مقابل نیاد، اصلا فرض کنیم کوچه متروک است، هیچ کی نمیاد، فقط یه خونه توشه، اونم همین یه نفری که ورود ممنوع رو وارد میشه. خب این هر کاری که میکنه وارد نمیشه حس میکنه که داره ضرر میکنه. پس این پروتکل تو این مورد اندیویژوالی رشنال نیست، به صورت انفرادی رشنال حساب نمیشه. ولی اگر کاری میکردید که همین مثالی که زدیم، مثلا به واسه اینکه ورود ممنوع رو وارد میشه جریمه میشه، یا اصلا همین که ورود ممنوع وارد میشه کوچه تنگی یه ماشینی از مقابل میاد، این مجبور میشه دنده عقب بگیره، خب همین باعث میشه که این کار رو جوری ببینه که برای سود نداره، مثلا انجامش نمیده. بس این پروتکل اینجا میشه اندیویژوالی رشنال. پس در طراحی مکانیزم یه سری پروتکل باید طراحی بشه برای عامل هایی که در یک محیط مالتی ایجنت عمل میکنن. این پروتکل ها دو تا ویژگی دارن، اولا غیر قابل دستکاری هستند، ثانیا اندیویژوالی رشنال هستند. که حالا اگر عامل مطابق این پروتکل عمل کرد، ضمن اینکه داره سود خودش رو ماکسیموم میکنه، سود جمعی رو هم ماکسیموم میکنه، یعنی اون تعامل اجتماعی هم به شکل مناسب برقرار میشه. از این جهت طراحی مکانیزم میشه نظریه بازی معکوس، اینورس گیم تئوری. بعضی وقتا بهش میگن نظریه بازی تعمیم یافته، جنرالایزد گیم تئوری. خب در مقابل خود گیم تئوری یا همون نظریه بازی، تو نظریه بازی یه بازی بهتون میدادن، شما میخواستید برآمد بازی رو مشخص کنید، یعنی با فرض اینکه عامل ها رشنال هستن بگید نتیجه بازی چی میشه، چه گزینه‌ای انتخاب میشه. حالا اینجا ما برعکس باید خود بازی رو طراحی کنیم. چه جور بازی رو؟ در واقع یه بازی رو طراحی میکنیم که اگر عامل ها وارد شدن و رشنال بودند، نتیجه کنش که اونا انجام میدن به برآمد مطلوب ما ختم بشه. پس طراحی بازی میشه مکانیزم دیزاین، طراحی مکانیزم. اما وقتی حالا بازی طراحی شد، عامل ها بر مبنای اون عمل میکنن، میشه خود بحث نظریه بازی. پس به این علت به این میگن نظریه بازی معکوس، اینورس گیم تئوری. خب فرضیاتی که در طراحی مکانیزم وجود داره، اولا عامل ها، حداقل دو تا عامل تو مسئله ما وجود داره، تعداد عامل ها رو با n نمایش میدیم. بعد برآمد ها رو داریم که با او نمایش داده میشه، هر برآمدی با اوی کوچیک مجموعه همه برآمدهای ممکن با اوی بزرگ نشون داده میشه، که آوتکام ها رو شکل میدن، یعنی هر نتیجه‌ای که در اثر اقدامات عامل ها میتونه به وجود بیاد، اینا رو به عنوان برآمد در نظر میگیریم. یه تابعی داریم به اسم تابع ارزش گذاری یا valuation function. برای هر عاملی یک تابع مستقل وجود داره. هر عاملی اینکه اون برآمد چقدر براش ارزش داره رو با این تابع valuation مشخص میکنه. این حالا با نوی یونانی نمایشش میدن، نوعای او و تتای آی. حالا بعضی وقتا اینو وی میخونیم که معنی همون valuation رو هم داره. این تابع ارزش گذاری برای هر عاملی مشخصه، اما پارامترش که تتای آی هست مشخص نیست. مثلا شما فرض کنید میدونید که این وی آی یه تابع خطیه، ولی شیبش رو نمیدونید، یا مثلا عرض از مبدأش رو نمیدونید. پارامترش مشکوله، ولی شکل کلی تابع مشخص هست. نهایتا نوع عامل که با پارامتر تتای آی مشخص میشه. توی طراحی مکانیزم چه بگن نوع عامل ایجنت تایپ، چه بگن پارامتر، منظور یک چیز هست. در واقع پارامتر تتای آی برای سایر عامل ها مشخص نیست، هر عاملی فقط خودش نوع خودش رو میدونه. اینکه نوع عامل رو داریم با یه عدد نمایش میدیم شاید یه مقدار براتون عجیب باشه. یعنی چی مثلا نوع عامل با یک عددی مثل تتا نشون داده میشه یا با پارامتر تتا نشون داده میشه؟ من فکر کردم ببینم چه مثالی برای این میشه پیدا کرد. دیدم تو بانک دقیقاً نوع آدم‌ها از روی میزان موجودیشون تو حساب بانکیشون مشخص میشه. این کسی که موجودیش خیلی زیاده، رئیس بانک از جاش بلند میشه میاد بهش احترام هم میذاره، میبرتش داخل. و کسی که موجودی نداره فقط اومده مثلا یه قبضی رو پرداخت کنه، اصلا هیچ کی تحویلش نمیگیره. درسته؟ نوع عامل به چی برمیگرده؟ نوع عامل میشه همون میزان عددی که توی حسابش به عنوان ذخیره قرار گرفته. درک شد دیگه؟ درسته؟ همونه. ببین بله دیگه، نوع عامل در واقع نوع عامل رو شما تو تابع نوع آی وقتی قرار میدی اون تابع پارامتر خودش رو پیدا میکنه. مثلا یه عدد دیگه، یه عدد دیگه، مثلا بین منفی بینامه تا مثبت بینامه، هر چیزی میتونه باشه. حتی این تتایی میتونه بردار باشه، یه برداری از مقادیر باشه. خب پس یه مجموعه عامل ها داریم، مجموعه برآمدها رو داریم، تابع ارزش گذاری برای هر عامله که تابع مشخصه ولی پارامترش مشخص نیست. پارامتر رو کی میدونه؟ فقط خود عامل میدونه، میشه همون نوع عامل. خب ما در طراحی مکانیزم هدفمون طراحی یک تابع انتخاب اجتماعیه، در واقع همون تابعی که به عنوان گزینش اجتماعی هم نامگذاریش کردیم جلسه قبل در مورد صحبت کردیم، سوشال چویس فانکشن. این تابع انتخاب اجتماعی در حقیقت فرم کلیش به صورت او مساوی اف تتاست، که خود تتا اینجا یک برداریه، برداری از تتا آی ها که خود تتا آی نوع عامل آی رو مشخص میکنه. مثلا این تابع رو شما به این فرم میتونید بگیرید، اف تتا رو بگیرید، آرگ مکس زیگمای نوع آی او و تتای آی، آی از یک تا ان. حالا این معنیش چیه؟ هر عاملی برای برآمد او یه ارزشی قائله. این که چه ارزشی قائله به پارامترش بستگی داره. این میشه نوع آی او و تتای آی. حالا اینکه هر عاملی برای هر اوی چه ارزشی قائله رو در نظر بگیرید، برای همه عامل ها با هم این رو جمع بزنید. مثلا عامل یک چه ارزشی قائله، عامل دو چه ارزشی قائله، عامل سه چه ارزشی قائله، همه اینا رو با هم دیگه جمع میزنید. حالا چه برآمدی بهتره؟ برآمد بهتر اون برآمدیه که مجموع اینها رو ماکسیموم میکنه. این در واقع همون تابع رفاه اجتماعی رو میخواد ماکسیموم بکنه، فرمش همون فرم هست. میگه اون برآمدی رو انتخاب میکنی که این مجموع ارزش گذاری هایی که همه عامل ها برای اون برآمد کردن از همه بیشتر باشه، اون میشه اون انتخاب اجتماعیه. یعنی من باید اوی رو پیدا کنم که این عبارت رو ماکسیموم میکنه، اون او رو میذارم همین اف تتا. اگر تتا رو بدونید محاسبه اف تتا ساده است، چون نوع آی ها همشون مشخص میشن، فقط یه مجهول او داریم، اینو در واقع بازش میکنیم ببینیم به ازای کدوم او مقدارش ماکسیموم میشه. اما مسئله اینه که مقدار او مقدار تتا مشخص نیست، هر عاملی فقط خودش نوع خودش رو میدونه. پس یه راهش اینه که شما از عاملها بخواید که نوع خودشون رو گزارش بدن، ازشون بخواید خیلی محترمانه بگید لطفاً نوع خودتون رو بگید، پارامتر تتای آی رو فاش بکنید. فقط مشکلش اینه، یعنی ممکنه عاملها مایل نباشن که نوع خودشون رو گزارش بدن. خب حالا طراحی مکانیزم، اصل بحثش توی اقتصاد خیلی مطرحه. با طراحی مکانیزم در واقع بازار رو طراحی میکنن، اینکه مثلا چجوری میتونن به یک کالای ارزش گذاری کنن و قیمت براش مشخص کنن. حالا ما مبحث طراحی مکانیزم رو از حوزه اقتصاد میاریم تو بحث مالتی ایجنت سیستم، عنوانش میشه کامپیوتیشنال مکانیزم دیزاین، طراحی مکانیزم محاسباتی. اینجا در واقع یک سری الگوریتم بهینه‌سازی طراحی و توسعه داده میشه. توسعه الگوریتم‌های کارآمد برای مسائل بهینه‌سازی که در اونها برخی پارامترهای تابع هدف در کنترل عامل‌های منفعت طلب شخصیه که برای راه حل‌های مختلف ترجیحات متفاوتی دارن. در واقع شما یه تابع رو می‌خواید ماکسیمم بکنید، کدوم تابع؟ همین تابع. من می‌خوام این تابع رو ماکسیمم بکنم. اون تا یه مشکلی که دارم اینه که این تابع یه پارامتری داره به اسم تتای آی که این پارامتر در اختیار یه عامل خاصه. در واقع هر عامل آی یه تتای آی برای خودش داره. هر کدوم از این عامل‌ها دارن سعی می‌کنن نوعای او و تتای آی رو ماکسیمم بکنن برای خودشون. حالا ما باید یه کاری بکنیم که در واقع اون اوی که هر کدوم از اینا انتخاب میکنن برای ماکسیموم کردن، همین رو توی یه جهت قرار بگیره، همه یه چیز رو انتخاب کنن تا در نهایت اون اوی که به عنوان ماکسیموم کنن این عبارت من میخوام به دست بیارم، در واقع چیزی باشه که همگی از اون رضایت دارن. یعنی به یه نوعی هم خود عامل ها الان دارن ماکسیموم سازی میکنن روی سودمندی خودشون، بالاترین سود ممکن رو استخراج میکنن، هم رفاه اجتماعی که به عنوان ایندکس بهبود یک جامعه هست اون هم داره ماکسیموم میشه و بهترین مقدار خودش رو پیدا میکنه. اینه که این کار سخته. کاری بکنید که یه چیزی هم سود فرد رو در بر داشته باشه و مستقیما همون کار سود اجتماعی هم ایجاد بکنه. خب چالش پس چیه؟ چالش هدایت عامل‌ها به سوی انتخاب برآمد مطلوب او توسط خودشونه. او برآمد مطلوبی هستی کل اجتماع میخواد، ولی ما کاری کنیم که تک تک عامل‌ها خودشون او رو انتخاب بکنن. خب اینجا برای اینکه ما بتونیم برای عامل انگیزه ایجاد کنیم که بیاد داخل بشه توی این مکانیزم و خودش رو جزی از اون اجتماع تعریف کنه، یه مشوق میذاریم. اسم این مشوق رو میذاریم پیمنت. ما به عامل ها پرداخت صورت میدیم، جایزه پولی بهشون میدیم. در چه صورت؟ وقتی که بیان اون برآمد او رو انتخاب بکنن. یعنی این دفعه عامل صرف این نگاه نمیکنه که ارزش گذاریش برای اون برآمد چقدر هست، یه چیز دیگر رو نگاه میکنه، میبینه اگر این برآمد انتخاب بشه چقدر به این سود داده میشه. اون رو هم توی تابع اصطلاحاً پی‌آف یا یوتیلیتیش وارد میکنه. در واقع یوتیلیتی هر عامل برای هر اوتکامی مثل او مجموع تابع ارزش گذاری و تابع پرداختش میشه، میشه نوعای او و تتای آی به اضافه پی آی او. پی آی او مقدار پولی هست که یا مقدار جایزه هست یا مقدار، میخوام از پول استفاده نکنم، این مفهوم
ارزش
مالی معنیش کنم این مقدار خب نمیشه، این اصلا بحث کاملا مالی. یه چیزی خلاصه که خوشحال میشه هر وقت برآمد او اتفاق بیفته به عامل آی میزان پی آی او پرداخت صورت میگیره. حالا شما هر چیزی که فکر میکنید خوبه همونو بهش میدید. این جمع میشه با همون ارزش گذاری که داره، این مجموعش میشه یوتیلیتی. یعنی ممکنه که یه یوتیلیتی باشه برای من ارزش گذاری پایینی داره اون برآمد، ولی پرداختی که به ازای اون صورت میگیره بالاست. مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری یه فرد رو من بهش رأی میدم که به نظر خودم خیلی ارزشی نداره، ولی این حساب میکنم که این اگر رأی بیاره میاد یه کاری میکنه اون کار خیلی برای من سود داره.
خود فرد قبول نداره، ولی سودی که از انتخاب اون به وجود میاد رو میخوام. لذا میام با توجه به این پارامتر مقدار بالایی داره اون برآمد رو انتخاب میکنم. خب مثلا شما ممکنه این درس رو اصلا دوست نداشته باشید، ولی میدونید نمره این درس توی معدلتون تاثیر شدیدی داره، درسته؟ برای اینکه به اون معدل بالا برسید مجبورید این درس رو نمره خوبی بگیرید. ارزش گذاری شما برای درس مالتی ایجنت سیستم مثلا ممکنه صفر باشه، ولی پیافی که ازش میگیری مثلا بعد از 20 واحد برزون ارزش داره. پس یوتیلیتی شما برای کلیت این درس خیلی بالاست. چرا خوب فهمیدید؟ از چه ایران خوش خب
این تابع خود پیایی رو که مشخص میکنه واسه هر عاملی من مثلا
خب طراح مکانیزم باید اینو
خب باید دوباره یه هیورستیکی داشته باشه از عاملا بدون اینکه مثلا یه عامل
خب دیگه ببین ما الان این مدل‌ها رو داریم بحث میکنیم، ولی یه چیزی رو باید بدونید دیگه در خوش مصنوعی به سری از مدل‌ها به کمک ماشین لرنینگ تیون میشن. یعنی تو فرایند یادگیری قرار میگیره خود تابع پی آی او در لرنینگ میتونه یاد گرفته بشه، خود همونطوری تابع وی آی او و تتا آی هم میتونه یاد گرفته بشه. ما در واقع اینجا بحث مالتی ایجنت لرنینگ رو هم داریم. خب هر عاملی مراقب ماکسیموم کردن سود خودشه و این وابسته به دو تا چیزه: ارزش گذاری اصلی اون عامل برای یک برآمد و پرداختی که اون از سوی ما به ازای برنده شدن اون برآمد دریافت میکنه. شما اگر این چارچوب رو در نظر بگیرید حالا نزدیک میشید به اون هدفی که توی طراحی مکانیزم دنبالش بودید. خب حالا ما مسئله طراحی مکانیزم رو یه مقدار محدودش میکنیم، چون طراحی مکانیزم در حد کلی بسیار پیچیده است. من محدودش میکنم به بازی های استراتژیک. یعنی فرض میکنم در خروجی مکانیزم که طراحی میشه میخواد یه بازی استراتژیک بیاد بیرون. بازی استراتژیک این بازی بود که رقیب توش وجود داشت، یعنی آبدا غالبا همکاری نمیخواستن با هم بکنن، دنبال این بودن که سود خودشون رو ماکسیمم کنن و هر کس سودش ماکسیمم میشد طرف مقابل سودش کم میشد یا به همون میزان ضرر میکرد. پس در این مکانیزمایی تمرکز میکنیم که خروجی اونها به فرم بازی استراتژیکه، به فرم کلی M مساوی AI G و P رو نمایش میده. اولا AI ها برای هر عامل آی مجموعه کنش های AI رو داره. هر عاملی مثلا یه زیادی کنش داره، تو مجموعه AI اون کنش ها رو قرار میده. G تابع برآمد هست که یک کنش توام رو به یک برآمد او نگاش میده. کنش رو هم توام یا همون جوینت اکشن. مثلا دو تا عامل دارید، عامل اول A1 رو انجام میده، عامل دوم A2 رو انجام میده. انجام همزمان A1 و A2 در یک استیت محیط یک برآمد جدید رو تو محیط به وجود میاره. اسم اون برآمد رو میذاریم او. مثلا اگر من الان کلید برق رو بزنم، شما به صورت همزمان یه دو برق رو بزنیم و یه کار دیگه بکنیم نه، میخوام یه تغییر محسوس تو محیط باشه که برآمدش رو دقیقا در نظر بگیره. بزنید مثال ساده تر بزنید. مثلا جلوی در دو نفر وایستادن، نفر اول کنشش باز کردن دستگیره است، نفر دوم کنشش هل دادن دره. برآمدی که به وجود میاد اینه که در اتاق باز میشه. برآمد باز شدن در اتاق، دو تا کنش همزمان انجام شده، یه برآمد مشخص مثلا باز شدن در اتاق به وجود اومده. این تابع برآمد به شما میگه که وقتی عامل ها همزمان یک سری کنش ها رو انجام میدن نتیجهش رو محیط چه چیزیه، اتفاقه رو مشخص میکنه. نهایتا تابع پرداخت رو تعریف میکنیم، همین تابعی که برای هر عاملی باید مشخص کنه اگر برآمد او انتخاب شد اون عامل چقدر جایزه داده میشه. این رو با در واقع پی نشون میدیم که خودش یه برداری به صورت پی آی او هست. در واقع خود پی آی یه تابع است برای هر او مشخصی، بعد همه اینا رو کنار هم توی بردار قرار میدیم، اسم کدیشو میذاریم پی. حالا عامل ها بعد از اینکه این مکانیزم طراحی شد، مکانیزمی که طراحی شد یعنی تابع برآمد، تابع پرداخت مشخص شده، کنش عامل هم که معلومه. وقتی که عامل این بازی رو انجام میده، در واقع یک کنش مطلوب برای عامل ها اون کنشی هست که تو تعادل قرار گرفته باشه. حالا این تعادل یا تعادل نشه یا هر نوع تعادل دیگه شما تعریف میکنید. تو این تعادل کنش آستار انتخاب میشه که توی آستار تک تک عامل ها کنش بهینه شون انتخاب شده. آ1 استار، آ2 استار تا آخر همه شون هم تابع متغیر اون عامل مربوطه هستن. آ1 تابع تتا 1، آ2 تابع تتا 2 تا آخر. خب ما دنبال این هستیم که آ استار تتا آ یک کنش غالب باشه، اصطلاحا دومیننت باشه. یعنی نسبت به هر کنش دیگه ای که انتخاب بشه این سودش برای اون عامل ما بالاتر باشه. یعنی اینجا مثلا برای عامل آی اگر در نظر بگیرید، اینکه دیگران کنش عامل های آی رو انتخاب کنن، اگر خودش آی استار تتا آی رو انتخاب کنه، این سودمندیه از هر یو آی عامل های آی و آی دیگه ای بزرگتر یا مساوی باشه. این میشه کنش غالب. هدف اینه، مکانیزم باید بدونه این طراحی بشه که تهش یه همچین بازی در بیاد که حالا اگر عامل اومد سود خودش رو در قالب اون تعادل انتخاب کرد، اون آی استار بشه کنش غالب. میدونید هر کنش غالبی ضمناً تعادل نش هم هست. اگر کنش غالبی رو برای عامل پیدا کنیم اون تعادل نش هم خواهد. خب حالا اگر بخوایم این مسئله طراحی مکانیزم محاسباتی رو توی یک پاراگراف تعریفش کنیم، یه همچین تعریفی ازش به دست میاد. حالا خیلی از این نترسید، چون ما در عمل از این استفاده میکنیم، جا میفته. با داشتن مجموعی از برآمدها که هر اوی متعلق به این اوی بزرگ هست، پروفایلی از توابع ارزش‌گذاری نوعای او و تتا آی با پارامتر تتا آی و یک تابع گزینش اجتماعی اف تتا، مجموعه کنش های مناسب آ تابع برآمد جی آ مساوی او و یک تابع پرداخت پی او، به گونه ای که این رابطه پی آف رو داشته باشیم، یو آی او و تتا آی مساوی باشه با نو آی او و تتا آی به اضافه پی آی او، که اینجا تتا بردار اون تتا آی ها هست، جی آ استار تتا مساوی بشه با اف تتا. این همون انتخاب اجتماعی که توی اون آ استار تتا مساوی هست با آی استار تتا آی. این همون راه حل تعادل کنش های غالب برای بازی استراتژیکی است که با مکانیزم ام مساوی آی جی و فی تعریف شده. اگر شما تونستید این مکانیزم رو به این شکل طراحی کنید، میگیم این مکانیزم تابع گزینش اجتماعی اف رو در کنش‌های غالب پیاده سازی می‌کنه. یعنی کار می‌کنه که اون F کنش‌هایی که به عنوان بهترین برآمدها انتخاب می‌کنه همون کنش‌های غالب باشه. خب مثال می‌زنیم. ما هفته پیش در مورد روش‌های مختلف حراج صحبت کردیم. یکی از این روش‌های حراج روش سگند پرایز بود. روش دومین قیمت. چجوری بود دومین قیمت؟ برنده کی بود؟
اونی که
بیشترین پیشنهاد بوده باشه. ولی برنده کی پرداخت میکرد؟
اونی که دومین بهترین پیشنهاد.
بله، در واقع برنده نفر بعد از خودش پرداخت انجام میده. این در واقع نقطه سکند پرایز اکشن بود. پس هر کسی میومد یه پیشنهادی میداد. اون پیشنهادش ارزیابی میشد. کسی که بالاترین پیشنهاد رو داده باشه برنده اون حراجی بود. ولی میزانی که باید پرداخت میکرد به اندازه نفر دومی بود که بالاترین پیشنهاد رو مطرح کرد. خب این قلم کالا داره، این عامل داریم و یک قلم کالا. مثلا این کالایی که هست، شما خیلی به حراجی فیزیکال هم فکر نکنید. این کار رو فرض کنید من دارم توی شبکه کامپیوتری برای تحصیل منبع مشخص میکنم. مثلا یه لینکی رو حالا میخواییم برای یک پروسسی تخصیص بدیم یا ندیم. این تا عامل داریم و یک قلم کالا. میخواییم این کالا رو به عاملی نسبت بدیم که بیشترین ارزش‌گذاری رو برای اون در نظر گرفته. ارزش‌گذاری واقعی هر عامل رو نمیدونیم. ارزش‌گذاری واقعی در واقع میشه همون تتای آی. پس این عامل‌ها به صورت مخفی دارن ارزش‌گذاری خودشون رو مطرح میکنن. در نهایت اون عاملی که انتخاب میشه میشه درآمد ما. مثلا تو مسئله ووتینگ اون کاندیدایی که رأی میورد میشد برآمد، حالا تو این مسئله حراج اون کسی که انتخاب میشه به عنوان خریدار برنده حراج اون رو به عنوان برآمد در نظر میگیریم. پس یک عددی بین 1 تا n میشه برآمد ما که اندیس عاملیه که کالا بهش تخصیص داده میشه. ارزش گذاری عامل آی با نوع تتا آی رو شما با همون تابع والویشن در نظر بگیرید. هر عاملی با تابع والویشن میزان ارزش گذاری خودش رو اعلام میکنه، ولی در نظر داشته باشید این ارزش گذاری ممکنه واقعی نباشه. یعنی عامل واقعا میدونه که این شی تتای آی میارزه، ولی داره اعلام میکنه که ارزشش وی آی اوور تتای آی هست. ممکنه ارزش گذاری واقعی با اون چیزی که اعلام میکنه متفاوت باشه. وی آی او و تتای آی مساوی تتای آی هست. اگر او مساوی آی باشه در غیر این صورت مساوی صفره. این معنیش چیه؟
چون دیگرون رو نمیدونه.
ببین ارزش گذاری واقعیه که دیگران نمیدونن، ولی یه چیز رو عامل اعلام میکنه اون وی آیه. میگه ارزش‌گذاری واقعی عامل که تتای آی هست با ارزش‌گذاری که داره اعلام میکنه مساوی خواهد بود. به چه شرطی؟ در صورتی که اون عامل بدونه که خودش برنده میشه. او مساوی آی، او مساوی این برآمد خود همون عامل آی باشه، و یعنی صفر، و یعنی این ارزش‌گذاری رو صفر اعلام میکنه. تا به گزینش اجتماعی رو ما مشخص کردیم قبلا دیگه، کسی میبره که بیشترین ارزش گذاری رو مطرح بکنه. یعنی f تتای 1 تا تتای n باشه آرگمکس تتای i روی i های مختلف. کسی که این تتا آیش از همه بیشتر باشه باید ببره. این مطلوب ماست. ولی عامل ها چی رو مطرح میکنن؟ عامل ها نوع i رو مطرح میکنن. ما در واقع وقتی می‌خوایم که این مقدار ماکسیموم بشه باید یه کاری کنیم که ماکسیموم کردن روی تتای آی ها هم عرض بشه با ماکسیموم کردن روی نو آی ها. در واقع برای که این اتفاق رو بیفته شما یه نوع پرداخت رو باید تعریف کنیم. اون میزان پرداخته در واقع همون میزان پیمنت ما با پی نمایشش می‌دونیم. این پرداخت رو باید تو مکانیزم مربوطه جوری تنظیم کنیم که عامل‌ها به این سمت برن که عملاً ارزش‌گذاری که اعلام می‌کنن با ارزش‌گذاری واقعیشون یکسان باشه. کسی کمتر یا بیشتر از ارزش‌گذاری واقعی چیزی رو اعلام نکنه. خب اگر داشته باشیم PIO مساوی صفر برای همه عامل‌ها، یعنی میزان پرداختی که برای عامل‌ها انجام می‌دیم در هر حال صفره، چون عامل ببرشه نبره. اگر این رو انتخاب کنیم یه مکانیزم به اسم M1 به دست میاد. M1 میشه AIG و 0. خب این مکانیزم اون تابع F رو پیاده سازی میکنه، تابع انتخاب اجتماعی رو که همیشه رشنال انفرادیه. یعنی هر کسی سود خودش با این کار ماکسیموم میشه، یعنی ترجیح میده کسی این روش استفاده بکنه. ولی این تضمین نمی‌کنه که کسی اینجا تقلب نکنه. تضمین جلوگیری از تقلب رو نمی‌ده. حالا شما بیاید اینجوری تعریف کنید. بگید من پی آی رو می‌گیرم منفی مکس تتای جی برای موردی که جی مخالف آی باشه. این عامل میاد اون ارزش گذاری که سایر عامل ها واقعا برای اون کالا دارن رو در نظر میگیره، منفی ماکسیموم سایر ارزش گذاری رو برای مقدار پی آی در نظر میگیره. خب این باعث میشه که تابع پی آف یعنی اون یو آی بشه تتا آی منهای مکس تتا جی که جی مخالف آی باشه. این اگر عامل برنده بشه اینجا چه اتفاقی میفته؟ اگر عامل آی برنده بشه این که میگه او مساوی آی یعنی آی برنده شده. ارزش گذاری که عامل واقعا برای اون کار داشته تتای آی هست، ولی غیر از خودش باید ببینید چه کسی دیگه ای میاد اون رو در واقع تتای جی رو انتخاب میکنه و ماکسیموم اون تتای جی ها چیه. اگر نفر بعد از این کمتر از این اعلام کرده باشه این پیاف مثبت میشه، درسته؟ نفر دوم عددی که اعلام کرده مثلا چیزی که الان من به اون ارزش در نظرم هست یه مقدار مثبت میشه، پس من سود کردم. ولی اگر بیام جوری انتخاب کنم یعنی مقدار ارزش رو کمتر از چیزی که واقعا هست اعلام کنم، یه نفر دیگه ممکنه این رو بیشتر اعلام کرده باشه، نتیجه چیه؟ پیاف من منفی میشه، یعنی اولا ضرر میکنم منفی میشه دیگه.
خب
من برنده نمیشم، شرط اعمال نمیشه، مساوی آیل نمیشه. نه آخه اینو دارم میذارمش کنار، همه افراد دیگر رو نگاه میکنم ببینم که کی در واقع اعلام کرده بیشتر.
خب اینو میگی در حالتی که برنده شده باشه
دیگه، اگر او مساوی آی باشه میشه این. خب
برنده
شده
باشه نمیشه
کسی بیازم بیشتر بخواه. خب درسته، صفر میشه مثلا پیابه، صفر میشه، درسته، شما درست میگی. اگه خودش در واقع نباشه تو این نهایتا میتونه صفر بشه مقدارش. خب اینجا پس عامل به نتیجه میرسه که بهترین استراتژی براش اینه که حقیقت رو اعلام بکنه، این واقعا اون چیزی که به عنوان ارزش کالا هست همون رو اعلام بکنه، نه کمتر بگه نه بیشتر بگه. این مکانیزم میشه مکانیزم F2 M2 که اتفاقا این هم همون تابع انتخاب اجتماعی رو پیاده سازی میکنه، این هم رشنال انفرادی هست اما غیر قابل دستکاریه. غیر قابل دستکاریه چون اگر دستکاریش بکنه ضرر میکنه، سود کمتری گیرش میاد. خب حالا سوال اینه که شما چجوری میای این مکانیزم رو پیداش میکنید؟ از نظر کامپیوتری به مسئله نگاه کنی، این مسئله یه مسئله یه که سه دسته پارامتر مجهول داره، مجموعی کنش های یعنی آی تابع جی و تابع پی. اگر بتونید این سه تا رو مقدارش مشخص کنید اون مکانیزمی که میتونه تابع اف رو پیاده سازی کنه به دست میاد.
هر
کس مال خودش رو میدونه. چرا؟
بعد چجوری اون مثلا قسمت قبلی به محاسبه میکنه اون قسمت پی آیا بعد بخواد این دو آیا حساب کنه؟
خب ببینید الان تو این مدل تعریف مسئله و اینو الان فرض نکردم که الان نمیدونه، با فرض دونستم دارم حلش میکنم، الان تو قسمت بعدی دارم اینو کلیتر مطرح میکنم، میگم چون مقادیر اینها رو نمیدونم واقعیت میگه در عمل باید سرچ صورت بگیره روی فضای همه پارامترهای ممکن، باید جستجو کنم ببینم کدوم مقادیر پارامتر رو میتونم برای حل مسئله استفاده کنم. این هنوز با بحث حل مسئله کاملش هنوز نکرد. خب اینجا من باید این فضای جستجو رو در نظر بگیرم، ولی مشکلی که هست این که این فضا بسیار فضای بزرگیه، در واقع یک فضای نماییه که اگر بخوام جستجو روش انجام بدم ممکنه سالها طول بکشه. دنبال یه راه حلی هستم که این فضای جستجو رو محدود کنه. یه اصلی هست در طراحی مکانیزم بهش میگن در واقع the revelation principle یا اصل فاش سازی، اصل افشا. این اصل ما کمک میکنه فضای جستجو رو به شدت محدود بکنه. اصل فاش سازی این رو میگه، میگه اگر یک تابع گزینش اجتماعی F در کنش های قالب توسط مکانیزم M که این مکانیزم باشه قابل پیاده سازی باشه، آنگاه F در کنش های قالب توسط مکانیزم M' مساوی تتا آی F و P هم قابل پیاده سازیه. خب وقتی این رو میگی در واقع تو M' کنش های عامل ها دقیقا همون نوعشونه، و وقتی عامل میخواد کنش رو انجام بده عملا تتای آیش رو لو داده. مثلا عاملی که در حراج مثل قیمت رو علنی اعلام میکنه اون قیمت کنش عامل زمنان ارزش گذاری عامل هم حساب میشه. شما میتونید در واقع مکانیزم M' رو طراحی بکنید. توی مکانیزم M' عملا از عامل خواستیم که خیلی ساده نوع خودش رو گزارش بده. در واقع توی این M' کنش قالب هر عامل آی گزارش دادن نوع واقعی خودش هست. یعنی هر عاملی که اینجا چیزی غیر از تتای آی خودش رو اعلام بکنه ضرر میکنه. پس به جای اینکه ما این مکانیزم رو طراحی کنیم، بیایم سراغ طراحی این مکانیزم. چون میدونیم اگر F رو بتونیم به این شکل با G پیاده سازیش بکنیم، با خود همون F هم قابل پیاده سازیه، فقط به شرط اینکه از تتای آی استفاده بشه به عنوان کنش های عامل ها. در واقع به کمک این اصل فاش‌سازی هست که طراحی مکانیزم عملیاتی میشه. حالا متوجه شدیم چجوری من اونجا از اون تتای آی ها استفاده میکنم؟ چون در واقع این فرض رو دارن انجام میدن که عامل ها میان تتای آی رو گزارش میدن و اون گزارش رو دارن درست انجام میدن، دروغ نمیگن. خب اصل طراحی مکانیزم ببینید اینجوریه. عامل باید استراتژی S1 تا Sn رو بیان کنه. عاملی که تایپ تتا 1 داره استراتژی S1 رو میگه، عامل تایپ تتا n استراتژی Sn رو میگه، ولی هیچ کدوم تتاهاشون رو دو نمیدن. نهایتاً با طراحی مکانیزمی که صورت میگیره، اون آزکان که مد نظر ما هست به وجود میاد. اون آزکان مورد نظر همون انتخاب اجتماعی هست که ماکسیموم میکنه رفاه اجتماعی رو. اما میگه تو اصل فاش سازی میشه یه کاری کرد. به جای اینکه بگیم عامل ها استراتژی های S1 تا Sn رو مطرح کنن، بگیم عامل تایپ 1 در واقع استراتژی خودش رو تتا 1 اعلام بکنه، نوعش رو گزارش بده. عامل تتا n هم نوع خودش یعنی تتا n رو گزارش بده. حالا داخل مکانیزم جدیدی که طراحی میکنیم، داخلش استراتژی ها دیده شده باشن و نهایتاً آوتکامی که به دست میاد بشه همون انتخاب اجتماعی. این طراحی ساده تر از این طراحی هست و در عمل فضای جستجوی کوچکتری رو برای پارامتر رو باید در نظر داشته باشه. خب مکانیزم افشای مستقیم یا دایرکت ریولیشن مکانیزم یه مکانیزم به این فرمه M مساوی تتا آی اف و پی، که تو این مکانیزم از هر عاملی خواسته شده که نوع خودش رو صراحتاً گزارش بده. پس هر وقت صحبت از مکانیزم افشای مستقیم شد، که عمده مکانیزم که طراحی میکنی از این نوع هستن، از نوع افشای مستقیم هست، اون پارامتر کنش های عامل ها در واقع همون گزارش دادن نوعشون هست. هر عاملی نوع خودش رو صادقانه بیان میکنه. حالا یک مکانیزم داریم به اسم استراتژی پروف مکانیزم یا مکانیزم دافع استراتژی. در واقع اینجا میگه دافع استراتژی، کلمه استراتژی اینجا یه بار منفی داره، یعنی همون کلاهبرداری و نمیدونم دروغ گفتن یا همچین مفاهیمی هست. مکانیزم دافع استراتژی جلوگیری میکنه از اینکه یه عامل بیاد دروغ بگه یا ارزش گذاری غیر واقعی انجام بده. چطور میگفتیم تو بحث ووترا، میگفتیم رای دهندگان استراتژیک، اونایی که میومدن در دستکاری تاکتیکی انجام میدادن توی آرا، به یک کسی که مورد نظرشون نبود رأی میدادن که یه گزینه بدتری از نظر اونها رأی نیاره. خب کاری که اون انجام میدادن در واقع استراتژی بود. مکانیزم دافع استراتژی جلوی همچین کارهایی رو میگیره. اونجا می اشاره کردم میتونیم سازوکاری داشته باشیم جلوی رأی دهندگان دروغگو رو بگیریم. رأی دهندگان استراتژیک اونجا در واقع جریمه میشدن. حالا اینجا میگیم مکانیزم دافع استراتژی یا استراتژی پروف مکانیزم، این مکانیزمی است که کاری میکنه که اگر یه عاملی میخواد اونجا برنده بشه، چاره غیر از راستگویی نداشته باشه. عاملی که دروغ بگه عملا بازنده بشه. مکانیزم دافع استراتژی از جنس مکانیزم های افشای مستقیمه. فرم کدیش چی بود؟ M تتای آی اف و پی، که در اون راستگویی یعنی تراستلینگ کنش غالب برای همه عامل هاست. خب نتیجه اصل فاش‌سازی در ترکیبش با این بحث مکانیزم دافع استراتژی اینه. اگر ما نتونیم یک تابع گزینش اجتماعی رو توسط یک مکانیزم دافع استراتژی پیاده سازی کنیم، در این صورت هیچ راهی برای پیاده سازی این تابع توسط هر مکانیزم عمومی دیگه‌ای وجود نداره. یعنی شما میخواید طراحی مکانیزم کنید، یک محدود بشید به مکانیزم‌های دافع استراتژی که خود اینها حالت خاصی از مکانیزم‌های افشای مستقیمن. یعنی فرض رو بر این بذارید که میتونید از عامل‌ها بپرسید که نوعشون چیه و اونا صادقانه نوعشون رو گزارش میدن.
ببینید که آیا طراحی مکانیزم اون حالت امکان پذیر هست یا نه، یعنی میتونید اون تابه رفاه اجتماعی مورد نظر رو ایجاد بکنید. اگر نتونستید بدونید که هیچ مکانیزم دیگه‌ای برای اون حالت جواب نمیده. این تو طراحی مناسبات اجتماعی هم استفاده میشه دیگه، در واقع این عرض کردم برای قیمت گذاری تو بازار از همین تکنیک استفاده میکنن، اما برای هر مناسبات اجتماعی دیگه هم در نظر بگیرید نمیشه استفاده کرد. ببینید آیا با فرض اینکه هر کسی بیاد واقعیت رو بگه، نوع خودش رو درست گزارش بده، نقش اجتماعیش رو درست گزارش بده، نظرش رو واقعا بگه، آیا میتونید مکانیزمی رو ایجاد کنید که اون برآمد مورد نظر اجتماعی ازش به وجود بیاد؟ اگر تو این حالت تونستید، خب طراحی مکانیزم ممکنه. در غیر این صورت چه مکانیزمی اصلا وجود نداره، یعنی اون برآمد اجتماعی که شما دنبالش هستید به هیچ وجه این شکل نمیگیره. خب مثالی که میتونیم اینجا بزنیم حراج دومین قیمت ارزش مخفی است، اسمش حراج ویکری بود. توی حراج ویکری عامل‌ها قیمت پیشنهادیشون رو مخفیانه تو پاکت اعلام میکردن. حراج کننده پاکت رو باز میکرد، نگاه میکرد ببینه چه کسی باید این پیشنهاد رو ارائه کرده، اون رو انتخاب میکرد به عنوان برنده. ولی چون دومین قیمته، چه میزان باید پرداخت میکرد؟ به اندازه نفر دوم، مقداری نفر دوم در واقع پرداخت کرد در نظر گرفت. اسم مکانیزم میذارم MC تتای آی اف و پی. این مکانیزم از جنس مکانیزم های افرای مستقیم در نظر میگیرم. از هر عامل میخوایم یه قیمت رو پیشنهاد بده. کالا به عاملی تخصیص داده میشه که بالاترین پیشنهاد رو داده. عامل برنده باید به میزان دومین بالاترین پیشنهاد پرداخت انجام بشه. خب قبلا تو بحث حراج اینو اشاره کردیم. اینجا راستگویی کنش غالبه. چرا کنش غالبه؟ نتیجه چیه؟ وقتی این راستگویی کنش غالبه، این مکانیزم افشای مستقیم هست، یعنی میشه مکانیزم دافع استراتژی، یعنی جلوی دروغگویی عامل‌ها رو میگیره. اگر کسی بیاد بیشتر از ارزش گذاری خودش برای اون کالا پیشنهاد بده، احتمال داره چی بشه؟ ببره. احتمال بردنش میره بالا دیگه. مثلا کالایی که 1000 تومن میارزه، من یه دفعه براش 10000 تومن پیشنهاد بدم، به احتمال زیاد من میبرم. ولی این احتمال وجود داره نفر بعدی که دومین قیمت رو پیشنهاد داده، اونم به نسبت عدد بزرگی اعلام کرده باشه، مثلا اونم اعلام کرده باشه 9000 تومن. من اینجا چقدر ضرر میکنم؟ 1000 تومن قیمت واقعیش بود، من 9 تومن دارم پرداخت میکنم، 8000 تومن من دارم ضرر میکنم. پس خیلی فایده ای برام نداشت که اومدم قیمت خیلی بالا اعلام کردم. اگر قیمت خیلی پایینم اعلام بکنم، احتمال داره اصلا نبرم. در اون قیمتی که معقوله و در حقیقت اگر من ببرم ضرری متوجه من نمیشه، میزان اون ضرر دقیقاً صفر میشه، همون ارزش واقعی کالا هست که اگر شما بردید، حالا اون رو اگر در نظر بگیرید، در نظر نفر دوم وقتی پرداخت میکنید حتی نگاه سود هم کردید. تو روش حراج انگلیسی که دقیقاً همون مبلغ پرداخت میشد، اینجا سود مساویه نسبتاً یه تفاضل قیمت واقعی و ارزش گذاری در نظر بگیرید، اون تفاضل صفر بود، ولی اینجا یه مقدار مثبت میشه. لذا این برای من از این جهتش ترجیح داره. خب پس نمونه مکانیزم دافع استراتژی همین حراج ویکری هست. حالا انواع مختلفی از مکانیزم ها طراحی شده به عنوان قواعد کلی که شما هر وقت نیاز داشتید میتونید از یکی از این مدل ها استفاده کنید. مثلا یکی از این مکانیزم خیلی معروف مکانیزم گرافز هست. گرافز جزء مکانیزم های دافع استراتژی، یعنی هم افشای مستقیمه، هم جلوگیری میکنه از دروغگویی. تراستلی یا راستگویی کنش غالب هست اونها. در مکانیزم گرافز چون افشای مستقیمه، از هر عامل میخوایم که نوع خودش رو گزارش بده. البته ممکنه عاملی نوع خودش رو درست گزارش نده، ما برای یه ترفندی داریم. اگر عامل آی به جای تتای آی حد رو گزارش داد که میتونه با نوع واقعیش در این تتای آی متفاوت باشه، ما میایم این مقدار رو براش محاسبه میکنیم، یعنی مقدار اون رفاه اجتماعی رو محاسبه میکنیم به ازای زمانی که
تتای حد داده شده باشه. بعد به هر عامل یه پرداختی صورت میدیم. این پرداخت است که جلوی اون دروغگویی رو میگیره. میذارم پرداختی به عاملها صورت میگیره برابر هست با پی آی اف تتای تتا حد. اف تتا حد یعنی همون برآمدی که در اثر انتخاب اجتماعی با تتا حد به دست اومده. خب اون میزانی که به هر عامل مثل آی داده میشه میشه زیگمای جی مخالف آی مو جی اف تتا حد و تتا جی حد منهای اچ آی تتا حد منهای آی. اچ آی تتا حد منهای آی این در واقع به این جی ربطی نداره، یه مقدار مجزاست از این زیگما که این رو شما میتونید به دلخواه انتخابش بکنید، مثلا برای نرمال سازی یا برای اسکیل یا برای تنظیم آفست مقدار پی آف مقدار پیمنت. اما اون فرمول اصلی اینه، میگه دیگران چه سودی بردن، سودی دیگران بردن متناسب با ارزش گذاریشون در واقع اینجا ارزیابی میشه. ارزش گذاری سایر عامل ها به ازای تتا حد چی بوده، اون ارزش گذاری رو با هم جمع میزنیم. حالا هر چقدر که دیگران در واقع مجموع سودی که اینجا بردن اصطلاحا بیشتر باشه، چیزی که به من پرداخت میشن باز بیشتره. این کاری که من کردم برای دیگران ضرر ایجاد کرده باشه، این عبارت منفی بشه، اینجا پیمنت من هم منفی میشه، یعنی من توی ارزش گذاری که انجام دادم در یوتیلیتی کلیم ضرر اینا دارم میبینم، مثلا در ارزش گذاری من چیزی داره کم میشه. خب پس این مکانیزم گرافز هست. در مکانیزم گرافز با این پیمنتی که به این شکل تعریف میشه، عامل به این نتیجه میرسه که اگر راستش رو بگه بیشترین سود ممکن رو میبره، بعد لذا این مکانیزم میشه دافع استراتژی، استراتژی پروف. همشون تتاحتشون رو اشتباه بگن؟
آره، یعنی مثلا چیزی نباشه که یه نفر فقط اعتلافشون اشتباه
بگن. خب باز نسبت به اون حالت قبلی سودشون کمتر میشه، همشون سودشون کمتر میشه.
آخه تو فرمون چجوری میشه مثلا بیجی بزرگی
میدن؟
چجوری
اثباتش کنیم؟ البته اثبات این یه مدار طولانیه، من در مورد اثباتش اینجا صحبتی نکردم، ولی نکته‌ای که وجود داره این افتتا حدی که من دارم اینجا به دست میارم متناسب با یه اوتکام دیگه. این اوتکامی که اینجا به دست میاد اون اوتکامی نیست که اون عبارت رو ماکسیموم بکنه، یعنی این دو تا فرمول شما همزمان باید با هم در نظر بگیرید. افتتا حدی که اینجا به دست اومده و ماکسیمومی که از این فرمول به دست میاد و عبارت اینجا ما برای پیمنت در نظر گرفتیم.
من میخوام بگم به فرض همه اینا خب اگه حالت عادی باشه میگن 150 تومان.
خب
بعدا ما حالا همشون گزارش دادن با هم دیگه 170 تومان،
همشون قیمت یکسان دادن.
آره همشون قیمت یکسان دادن 170. حالا این مسئله شبیه اینه که ما انگار یه کانستانتی داریم که به اضافه شده. خب انگار این مسئله رو میتونیم با هم 150 حل کنیم، بعدا یه به اضافه 20 هم بهش بذاریم، اینجوری مثلا لینیر اینو میتونیم در نظر بگیریم.
خب تو اون حالتی که مثلا فرض کنید 3 تا عامل هم 2 تا عامل دیگه هر کدوم 100 تومن اومدن پیشنهاد دادن، خب من خودم چرا پیشنهاد دادم؟ من 100 تومن. خب اینجوری که اصلا یه انتخابی معنی پیدا نمی کنه، همه مساوی هم.
خب
یه مثالی بزنید که یه در تفاوت بکنه، چون این حالت حدی هم آقا شما مثال این حالت حدی قضیه میشه، این حالت اگزاجرش هست.
آره درست. 100 120 120 120 140، یعنی اون قیمتی که دادم فقط به اضافه 20 تا هر عامل بیشتر بود.
خب
اول هر سه عامل.
خیلی خوب. مجموعه ده ها رو که ساده تر بشه، دو تا عامل رو میگیرم 100، یه عامل رو میگیرم 150. اون دو تا عاملی که دادن 100، این در واقع نوجهشون رو با هم جمع بزنیم میشه 200. درسته؟ پیمنت 200 در واقع اینجا وجود داره. یوتیلیتی که من به دست میارم ارزش گذاری خودم هست به اضافه پیمنتی که اون دو نفر دیگه داشتن، مجموعش مساوی با مثلا 200 میشه. پس مجموع یوتیلیتی که کلا به دست میارم میشه 200 تا اینم 350 تا میشه. خب حالا برآمدی که انتخاب میشه، مثلا برآمد مال اونی باشه که بیشترین سود رو داره اعلام میکنه دیگه، مثلا از بین این یک تا N اونی که بیشترین عدد رو اعلام کرده به دست میاد. اینجا این فرمول برای کدومه؟ کدوم بیشترین مقدار میشه؟ مثلا همونی که 150 رو اعلام کرده. خب اون 150 در حقیقت با مبلغی هم که اینجا داده شده داره یه سود بیشتری هم دریافت میکنه. یعنی انتخابی رو انتخاب خوبی بوده. حالا اگه شما میخواهی بگید که این چیز خوبی نیست به این حالت، این اچه در اختیار شما هست. شما میتونید با این مقدار تحت کنترل در بیارید. یعنی اصلا اینو منفی کنید. یعنی اچه دوری انتخاب بکنید که وقتی دارن اصلا یه همچه قیمت رو این پیشنهاد میدن سر قیمت های بقیه که مثلا فاصلش اینجوری هست مثلا 50 باید از مال بقیه بیشتره، این مقدار منفی بشه.
خب اصلا کلان یه خیلی مغازه پیچیده هست، یعنی بسیار بسیار پیچیده هست این طراحی و مکانیزمه. فکر کنم مثلا اردو محاسباتش خیلی بالا باشه، یعنی به راحتی مثلا
درست مدرد شدیم. علت این که در عمل مکانیزم دیزاین خیلی استفاده نمیشه همینه. اتفاقا توی یه مبحث آکشن رسیدیم آخر شما بگم یا نه، بحثی بود بحث تو ووتینگ بود، گفتیم ووتینگ جلوگیری از رای دهندگان دروغگو ممکنه، ولی به لحاظ محاسباتی چون اوردر الگوریتمش نماییه غیر ممکن میشه. اینجا همین دسته رو داریم، طراحی میکنید فرمول بندیش مشخصه، ولی چون پارامتر مشهوری داره، این پارامتر رو وقتی میخواید سرچ کنید زمان نمایی نیاز دارن، در عمل نمیشه ازش به طور کلی استفاده کرد. ولی خب نتایجی که ازش به دست میاد نتایج ارزشمندیه. همین مثلا اصل افشا داره به شما کمک میکنه. حالا میبینید مکانیزمی که داریم اون میکانیزم گراوز میگی یه حالت خاصی داره به اسم میکانیزم کلارک، بیشتر از میکانیزم کلارک استفاده میکنن. توی میکانیزم کلارک این اشعای تتا منهای آی هات این به این شکلی میشه. خب تتای منهای آی هات یعنی تتای بقیه عاملها غیر از عامل آی، یعنی شما توی اون بردار تتایی که دارید مال عامل آی رو میذارید کنار، اون چیزی که باقی مونده میشه تتای منهای آی. این رو میاد اینجوری میگیره، میگه ارزش گذاری ویژه به ازای برآمد اکستریم تتا هات منهای آی با پارامتر تتای جی هات که جی مخالف آی باشه. اکستریم تتا منهای آی هات یه تابع گزینش اجتماعی که کلا شما عامل آی رو ازش بذارید کنار، این همون تابع افی که قبلا داشتیم. اگر تو فرمول مربوطش تابع آی در واقع مقدار مربوط به عامل آی رو کنار گذاشته باشید، اون برآمد اجتماعی ظاهر میشه. یعنی الان این چیزی که اینجا توی مکانیزم گراف دلخواه انتخاب شده بود و میشد باهاش بازی کرد و مکانیزم اون حالت دلخواه ما رو به وجود بیاره، در مکانیزم گراف میاد برای این اشعای تتای حتی منهای آی یک مقدار رو انتخاب میکنه که در واقع اون سودی که در نهایت عامل میخواد ببره یک تناسبی داشته باشه با میزان سودی که برای بقیه ایجاد کرده و اگر ضرر ایجاد کرده اون رو هم محاسبه کنه. این که میگیم آرگ مکس زیگمای نوجه او و تتا جی برای جی مخالف آی، یعنی کدوم برآمد هست که انتخاب میشه اگر عامل آی توی اون انتخاب شرکت نکنه. یعنی ببین نظر بقیه چیه، نظر بقیه رو در نظر میگیریم. حالا این رو در واقع توی محاسبات سودمندی بقیه وارد میکنیم. این سودی هست که در واقع دیگران به دست میارن، یعنی حداقل توقع داشتن یه به دست بیاد. این وقتی از اون پیمنت کم میشه، حالا این سود من سود منطقی میشه. اینه که مکانیزم کلارک به سادگی در شرایط خیلی سهل و ممتنعی که خیلی شرایط پیچیده ای نیست ثابت میشه که رشنال انفرادی هم، رشنال انفرادی هم هست، ایندیویدوالی رشنال، یعنی کسی دلقه این عمل بکنه ضمن این که الان اینجا داره تابع رفاه اجتماعی ماکسیموم میشه، از اون طرف سود خودش هم ماکسیموم میشه و از طرف چون میکانیزم به افشای مستقیم هست دافع استراتژی هم اینجا خواهد بود، یعنی جلوگیری میکنه از دروغگویی. خب مشکل محاسباتیش هست، از میکنید به گرافز مشکل محاسباتی که همتری داره، ولی همیشه هم مشکل محاسباتیش واقعیه.
سوالی اینجا چیه؟
چی؟
جی
هم اندیس عامله، هر عاملی غیر از آی اندیسش میشه جی. یعنی مثلا فرض کنید انت عامل دارید آی مساوی 3، جی چی میشه؟ میشه 1, 2, 4, 5 تا 9، هر چیزی غیر از 3 رو میگیرید معامل جی. خب حالا یه مثال از مکانیزم کلارک بزنیم. یه مسئله یافتن کوتاه‌ترین مسیر. خب کوتاه‌ترین مسیر تو گراف رو چجوری محاسبه می‌کنن؟ کوتاه‌ترین مسیر. اسم الگوریتمشو بگید.
اندولوگی اندولوگی اندولوگی
یه الگوریتم داریم که بین هر دو تا نقطه گراه، بین هر دو تا نقطه کوتاه‌ترین مسیر رو حساب می‌کنه، الگوریتم فلوید بار شات. با روش داینامیک پروگرامینگ او یه انسه داره. یه الگوریتم دیگه داریم به اسم دایسترا که با روش گریدی ساخته میشه. توی دایسترا نقطه شروع ثابته. مبدأ ثابته. می‌خوام ببینم از این مبدأ ثابت تا سایر رؤوس گراف کوتاه‌ترین مسیر چقدره. خب این به خاطر اینکه این محدودیت رو ایجاد می‌کنه، اوردرش خیلی کمتر است. اوی N2 زمان از دایسترا تقریبا از اوی N2 در میاد. خب ما اینجا می‌خوایم مسئله پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر رو حل کنیم. با این تفاوت این مسئله می‌خواد اینجا دیستریبیوتد حل بشه. این نیست که گرافی رو الان داشته باشیم، خودمون بشینیم به صورت در واقع نگاه از بالا کوتاه‌ترین مسیر رو توش استخراج کنیم. دوباره این نیست. در واقع اینجوری میام فرض میکنم، میگم که من میخوام در یک گراف بین دو تا گره ثابت کوتاه‌ترین مسیر رو پیدا کنم، مثلا بین گره X و گره Y. حالا فرض میکنم هر کدوم از یال‌های اون گراف یک عامل باشن، یا حداقل اینجوری بگیم هر یاد رو یه عاملی کنترل میکنه. چیو کنترل میکنه؟ کنترل میکنه که آیا اون یاد رو توی کوتاه‌ترین مسیر بذاره یا نذاره. ترجیح این عامل ها اینه که خودشون رو درگیر نکنن، وارد کوتاه‌ترین مسیر نشن. خب ببینید، حالا تو طراحی مکانیزم همه بحثایی گفتیم توی مثال جمع میشه. ما دو کار باید انجام بدیم. یکی اینکه اولا برای عامل ها انگیزه ایجاد کنیم که بیان تو جمع شرکت کنن. یعنی برای این عاملی که الان یاد رو در اختیار داره، من باید انگیزه ایجاد کنم که یادش رو بیاد تو کوتاه‌ترین مسیر قرار بده. ثانیاً دنبال این هم هستن که سود اجتماعی رو ماکسیموم کنن، یعنی یادهایی بیان وارد بشن که مجموعشون کمترین طول ممکن رو ایجاد میکنه. درسته؟ خب مسئله چیه؟ مسئله اینه که این مسئله که الان مثال زدم در عمل میتونه خیلی جا استفاده بشه. مثلا فرض کنید ما یه تعداد شرکت مخابراتی داریم، هر کدوم یه سری از لینک‌های مخابراتی رو در اختیار دارن. شما می‌خواید یه کانکشن از نقطه A به نقطه B برقرار کنید. شرکت‌ها سرشون شلوغه، خیلی دوست ندارن وارد بشن. زمانی وارد میشن که ببینن یک سودی براشون هست، بیان توی اون کانکشن‌ها نقش بازی بکنن. از طرفی ما تو کلیت برآمد اجتماعی مثلا می‌خوایم خورده تلفنی که از این طریق راه می‌افته کمتری هزینه رو داشته باشه، فیشر تلفن مشترکینش کمترین مقدار ممکن به دست بیاد که مثلا قابل رقابت بشه. اینجا نمیخوایم از بالا دیکته کنیم بگیم شرکت الف ب جیم مثلا شما حتما باشید، شرکت داد و ر و اینا مثلا حاضر نباشند. ممکن خود شرکت ها به این نتیجه برسن که کدومشون باید وارد بشن. تا حالا چه روشی برای این کار بلد بودیم؟ مثلا انتخابات، روش ووتینگ، یا مثلا روش آکشن استفاده کنیم اینا بیان توی حراجی شرکت بکنن. ولی یه روش دیگه هم میتونه با طراحی یک مکانیزم مناسب باشه، یعنی اون سود و زیان های عامل ها رو به گونه ای طراحی کنیم که خودشون به این نتیجه برسن که لینکشون رو اونجا فعال بکنن یا نکنن. کاربرد هم فرش شدید بشه درد میخوره. خب حالا برای حلش میگیم هر یاد تو گراف داره یه هزینه ای هست. این هزینه ها میتونیم مثل طول اون یاد در نظر بگیرید. این طول رو با تیت های آی نمایش میدم. در واقع نوع هر عامل طول مسیری هست که در اختیارش هست به عنوان یک یال تو گراف. این عدد یه عدد مثبته، حداقل نامنفیه، بزرگتر یا مساوی است. هر یال توسط یک عامل بهره برداری میشه، مثلا عامل یه شرکت انتقال. عامل ترجیح میده خارج از مسیر قرار بگیره، یعنی به صورت عادی دوست نداره بیاد تو محل مسئله شرکت بکنه. ما مثلا هزینه هیچ یاد رو هم نمیدونیم، یعنی اون تتای آی برامون مجهوله، نمیدونیم هر کدوم از این شرکت‌ها با چه هزینه‌ای قراره بیان این کانکشن رو برقرار بکنن. چطور میتونیم کوتاه‌ترین مسیر واقعی رو محاسبه کنیم؟ خب برآمد او یه لیستی از یال‌ها برای راه حل کوتاه‌ترین مسیره، یعنی خود اون او به صورت یه بردار نشون داده میشه. توی اون او شما مثلا میگید یال 1، یال 5، یال 7، اون یالهایی که تو مسیر کوتاه ترین هستن اونها رو خواهید داشت. پس ببینید برآمد او لزوما یه عدد نیست، برآمد میتونه یه بردار باشه. عامل آی داره نوع تتا آی هست که هزینه اون یاله. حالا ارزش گذاریه هر عاملی به این صورت تعریف میشه: وی آی
او و تتای آی مساوی با منفی تتای آی اگر آی متعلق به او باشه و صرف در قید این صورت. یعنی هر عاملی برای برآمد او به این قائله که اگر خودش حالا مناقصه رو به نوعی برد انتخاب شد، اون ارزشی که براش خواهد داشت منفی تتای آیه. خب اینو شما چجوری برداشت میکنید؟ منفی تتای آیه مقدار منفی میشه دیگه، درسته؟ مفهومش چیه؟ یعنی اگر شما پیمنتی نداشته باشید، اگر پیمنتی رو عامل نداشته باشید، چون مقدار ودویشنش منفیه ترجیح میده که شرکت نکنه. مثل این شما مثل دقیقا بعض استادای دانشگاه مسلم، یا آقا برید سریع راست درست کنید پول هم بهتون نمید. خب این تلیدان طرف ترجیح میده که نره دیگه، درس نره. حالا اون شرکت هم همینه، مثل این بهش بگی برو خط انتقال رو برقرار بکن، زبیدن هرچی هزینه داره پای خودت، خب شرکت نمی کنه دیگه. شما باید یه پیمنت رو تعریف کنید، اون پیمنت رو اگر اضافه کرد به این نوعال، اون پیمنت حالا یه سود مثبتی براش به وجود بیاره. در واقع تابع گزینش اجتماعی که اسمش هست افت تتاحت، این کوتاه‌ترین مسیر رو برای هزینه های تتاحت محاسبه میکنه. مثلا چجوری میتونم محاسبه کنم؟ با الگوریتم دایس را. این تیکه مسئله رو میتونم هر وقت دیگه مقدار تتاحت حتما مشخص شد با یه مسئله در واقع کاملا سنترالایز در قالب یه سینگل ایجنت اینو محاسبهش کنم، ببینم که کوتاه‌ترین مسیر برای این مقادیری که اینها اعدام کردن چقدره. ولی حالا شما باید یه کاری بکنید که اینا دروغ نگن دیگه. اگر دارن هزینه رو اعلام میکنن، هزینه واقعی رو بگن، نه کمتر بگن نه بیشتر بگن، که اون مقداری که مونده کوتاه‌ترین مسیر من میخوام به دست بیارم واقعی باشه. خب مکانیزم کلارک میتونه این مسئله رو حل کنه. اولا شما به هر عاملی میگین که نوع خودت رو گزارش بده. از هر عامل میخوایم که نوع خودش یعنی هزینه یادش رو گزارش بده. سپس کوتاه‌ترین مسیر رو برای هزینه های اعلام شده میابید با الگوریتم دایسترا. الگوریتم دایسترا اسم عمومیش چیه؟ سینگل سورس شورت اسپت میشه تریپل اس پی. سینگل سورس یعنی مبدا یکسان، منبع واحد. شورت اسپت کوتاه‌ترین مسیر میشه کوتاه‌ترین مسیری که با یک منبع یا مبدا واحد محاسبه میشه. خب اینو که محاسبه کردی، به هر عاملی به میزان پی آی پیمنت میدی، پرداخت بهش میکنید. این مقدار برابر هست با تتا آی هت منهای سی به اضافه سی فری. تتا آی هت هزینه اعلام شده توسط عامل آی هست. سی طول راه حل با کوتاه‌ترین مسیر، سی فری طول کوتاه‌ترین در راه حل با کوتاه‌ترین مسیر بدون وجود یاد آی هست. یعنی شما فرض میکنید که اینجا خود اون عامل آی که تتا آی هت رو اعلام کرده رفته کنار، ببینید دقیقه چه میزانی اعلام کردن برای یادهاشون. خب این مقدار رو بله
مسیر
اون یاده هست میشه. خب چون یادها اندازه مثبت دارن، به شرط اینکه با حذف اون یه دونه یاد ناهمبندی به وجود نیاد، یعنی قطع نشه، معلوم نشه این مسیر جایگزینی پیدا بکنید، بله مسیر عوض نمیشه. بله دیگه باید مسیر جایگزین حساب کنیم. این هر دو مسئله رو، یعنی فقط با عوض شدن ماتریس مجاورت گرا یا ماتریس وزن‌هاش به راحتی با همون الگوریتم دایسترا میشه محاسبه کرد. فقط ماتریس وزن‌هاشون عوض میشه دیگه. الگوریتم دو تا ماتریس وزن متفاوت. خب این دو تا رو محاسبه میکنه. حالا شما پرداختتون این باشه. تتا آی هت منهای سی به اضافه سی فری. نگاه کنید. این پرداخته باعث میشه که اولا هر کسی مقدار واقعی رو مطرح کنه، بیشتر نگه. از طرفی بیشترین سود ممکن رو هم برای خودش ایجاد خواهد کرد، چون شما یه پیمنتی رو دارید اینجا میدید. عرض کنم اگه یه پیمنت نبود، خودمون ولویشنش ارزش رو ایجاد نمیکرد که فرد بیاد تو اون اقدام شرکت بکنه. پس این میکانیز با این شرایط میشه ایندیویدوال رشنال، یعنی رسیونال انفرادی، و چون جلوی دروغ گفتن رو میگیره میشه دافع استراتژی پروف. اگر بله
منفی مثبتش، اگر مثلا به اضافه سیبرایم شده درسته؟
خب
را کوتاه‌ترین مسیر بدون یاله های چه حالتی؟ حالتی که خودش هم از اول پریفر میگرده دیگه نماشه درسته؟ الان هم دوباره بدون بودنش داره یه چیز بیشتر بهش اضافه میشه، این نباید فرق کنه علامتش مثبت بشه منفی؟
خب الان ببین اگر بخواد آی وارد بشه پیمنتش باید اینجا مثبت بشه.
خب
ولی مثبت شدنش چه شرطی اینجا لازمه؟ خود تتاهایی که مثبته، برای مثبت شدن سی فریم باید بزرگتر از سی باشه. نه قبول داریم؟
این که
ساده است. خب سی فریم باید بزرگتر از سی باشه. حالا این تتاهایی رو کلا بذاریم کنار، این بحث رو اینکه سی فریم باید بزرگتر از سی باشه
با این بدونه باید بشه با فکر کنم طول راه کوتاه‌تر مسیر با یاله
ها. نه قطعا که این نیست، یا اگه چیزی شما میگید درست باشه جای سی و سیپریم باید عوض بشه.
آره
چون یاله آی خودش باید بره کنار، این تو مکانیزم کلارک این چیزی که تعریف شده بود خودش رو میذاشتیم کنار، یعنی برای تتاهای حتش این خودش رو میذاشتیم کنار. یه فرمولش اگر شاید هم تتا آی هت به اضافه سیمن های سیپریم، اگه به اضافه سیمن های سیپریم باشه یعنی خودش نقش مثبتی داره بازی میکنه.
حداقل اینا دو تا رو برعکس
به نظر منطقی میاد. تو میگم چون محاسبه خودم انجام ندادم، از خود کتاب استفاده کردم، دقیقا فرمولم کپی کردم، احتمال اشتباه هستش. و چون مفهوم رو در نظر بگیرید یعنی نقش خودش باید اینجا نقش مثبتی بوده باشه، یعنی سودی که این ایجاد کرده باید بیشتر بشه.
این میگه همچنان اگه این نباشه مسیر بلندتر بشه.
البته چون تو
آن
طول راه حل، طول راه حل هرچی کمتر باشه بهتره دیگه. خب این اگه سیپی منهای سی منفی بشه بهتر
هست. در شرط وارد میشه که در نبودش راه حل خیلی بلند بشه، با وجود این راه حل کوتاه میشه.
درسته درسته، نه فرمول مشکلی نداره. ببینید وقتی سیکریمن های سی محاسبه میشه این معنیش اینه که وقتی گذاشتیمش کنار طول مسیر بیشتر شد، اون طول داره نشون میده این هزینه نیست. اگه هزینه بود برای دقیقاً جای اینا باید برعکس میشد، میشد هزینه میشد در واقع تتاهای حد به اضافه سیمن های سیکریم. الان که طول داره میگه هر چقدر طول کمتر باشه بهتر. این حجم مطالب خیلی زیاده، من میخوام دونه دونه اینا رو چک کنم واقعا نمیرسیم. یعنی نه گفتم دارم با هم توجیه میکنم که حالا یه سوالی کردیم من باید همزمان با شما فکر کنم، نه یک درسشو نخونده مورده سر کلاس مشکله واقعا زیاد بودن حجم مطلب. یعنی الان این هفته ما تو کارم نزدیک 150 تا پلت داریم، یعنی باید تا آخر ساعت درس بدیم. بله دیگه.
خب تا ساعت 8 و نیم.
یه ساعت و نیم گذشته.